ساعت 24 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد بامداد پنجشنبه 18 مهر ماه شده ایم. امیدوارم هر کجای ایران و جهان هستید شاد و شادکام باشید. من رضا جمالی، مجری این مجله خبری، با همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم حسین قویمی همراه میشیم با مشروع اخبار. آقای قویمی،
با درود فراوان. بر پایه نظرسنجی از رای دهندگان، بیش از 80% از شهروندان جمهوری آذربایجان به ادامه ریاست جمهوری الهام علیف رای دادند. یک مؤسسه نظرسنجی که از رای دهندگان پس از رای دادن نظرخواهی کرده شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری کنونی آذربایجان برای دور سوم از سایر رقیبان خود با اختلاف زیادی پیشی گرفته است. جمیل حسنعلی رقیب الهام علیف بر پایه این نظرسنجی تنها 8% از آرای شهروندان را به دست آورده است. او نظرسنجی و تهیه و نتیجه مقدماتی انتخابات در جمهوری آذربایجان را دستکاری در انتخابات و تجاوز به حقوق شهروندی مردم خواند و آن را گستاخی آشکار دانست. دولت پاکستان میگوید برخلاف اظهارات مقام‌های افغان، نفر دوم طالبان را چندی پیش آزاد کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه گفت ملا عبدالغنی برادر آزاد است که با هر فرد یا هر گروهی برای پیشبرد مذاکرات صلح تماس بگیرد. بامداد چهارشنبه سخنگوی طالبان افغانستان گفته بود که عبدالغنی برادر همچنان در زندان است و وضعیت جسمی او هر روز بدتر می شود. بسیاری در افغانستان بر این باورند که عبدالغنی برادر یکی از کسانی است که می تواند در مذاکره با طالبان نقش اساسی داشته باشد. پاکستان در حدود یک ماه پیش اعلام کرد که ملا عبدالغنی برادر را آزاد کرده است، اما تا کنون درباره محل زندگی او اطلاعاتی منتشر نساخته است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، وزیر دفاع این کشور در دیدار با همتای اسرائیلی خود بار دیگر بر تعهد آمریکا به عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه به همتای اسرائیلی خود وعده داده است که آمریکا با چشمان باز با جمهوری اسلامی وارد مذاکره می شود. این تکرار گفته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است که پس از گفتگوی تلفنی با حسن روحانی برای اطمینان دادن به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد کشورش با چشمان باز وارد مذاکره هسته‌ای با جمهوری اسلامی شده و از نزدیک با اسرائیل در این باره مشورت خواهد کرد. در ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که دو طرف مذاکره کننده اتمی میبایست جدی باشند و او میتواند بگوید که طرف ایرانی آماده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در ژنو به سر میبرد در گفتگو با شبکه خبری CNN تاکید کرد اگر حرف غرب و دیگر کشورها این است که ایران به سمت سلاح نرود، به گفته او ما به روشنی میتوانیم نشان دهیم و ثابت کنیم که چنین نیتی نداریم. رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرده است که ایران در گفتگوها بسیار جدی خواهد بود و واقعا میتواند موضوع را حل کند. در خبر دیگر، به گزارش دفتر آمار اتحادیه اروپا یوروستات، در بهار امسال بیش از 3000 ایرانی از کشورهای اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کردند. بر پایه این گزارش در سه ماهه دوم سال 2013 دقیقاً 3265 ایرانی از اروپا درخواست پناهندگی کردند که بیش از 51% آنها در بازه سنی 18 تا 34 ساله بودند. این آمار حاکی است که حدوداً 45% از متقاضیان پناهندگی ایرانی زن بودند. آقای جمالی،
ممنون از شما. شنونده آخرین خبرها بودید از همکارم حسین قویمی و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های مجله نیمه شب. گزارشی خواهیم داشت از انتخابات ریاست جمهوری در کشور جمهوری آذربایجان. 35 تحلیلگر ارشد امنیتی آمریکا طی نامه‌ای از رئیس جمهوری آمریکا خواستند که پیشبرد دیپلماسی در حل مسئله هسته‌ای ایران را ادامه دهد. آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران را خواهید شنید و گزارشی خواهیم داشت از اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دانشگاه نیروی انتظامی و سرانجام از برندگان امسال جایزه نوبل شیمی برایتان خواهیم گفت. برپایه نظرسنجی از رای دهندگان بیش از 80% از شهروندان جمهوری آذربایجان به ادامه ریاست جمهوری الهام علیف رای دادند. یک شرکت نظرسنجی که از رای دهندگان پس از رای دادن نظرخواهی کرده، شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری کنونی آذربایجان برای دور سوم از سایر رقیبان خود با اختلاف زیادی پیشی گرفته است. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
روز چهارشنبه در جمهوری آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و برابر خبرهای اولیه منتشر شده، الهام علیف رئیس جمهوری فعلی جمهوری آذربایجان با بیش از 80% برای یک دوره 5 ساله دیگر انتخاب شده است. پیش بینی می شود جمیل حسنلی کاندیدای جبهه اپوزیسیون حدود 8% آرا را از آن خود کند. رهبران مخالفین دولت الهام علیف را متهم به تقلب در انتخابات و دست بردن در نتایج انتخابات روز چهارشنبه کردند. جمیل حسنلی تاریخ نگار که کاندیدای جبهه اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری است، روز چهارشنبه به شبکه آذری زمان رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اسناد بسیاری جمع آوری کرده است که حاکی از تقلب در انتخابات است.
اطلاعاتی که از گوش و کنار کشور به دست من رسیده نشان از تقلب‌های گسترده در انتخابات دارد. چگونه میتوان از انتخابات صحبت کرد در حالی که نتیجه آن از پیش تعیین شده است؟
اتهام تقلب هنوز از سوی ناظران بیطرف تایید نشده است. بسیاری از ناظران اوضاع آذربایجان بر این باورند که موفقیت‌های اقتصادی علیف در 10 سال گذشته یکی از عوامل مهم رأی‌آوری اوست. اسکندر کریموف یکی از شهروندان باکو میگوید او بار دیگر رأی خود را به الهام علیف میدهد.
من به رئیس جمهوری رأی دادم برای اینکه در 10 سال حکومت خودش ثبات و امنیت رو در کشور حاکم کرده و ما نتایج روشنی از فعالیت او دیدیم. فکر میکنم او در آینده هم به سختی کار میکنه، همونطوری که تا به حال برای ثبات، صلح و رفاه کشور تلاش کرده.
این در حالی است که نهادهای مدافع حقوق بشر و از جمله سازمان عفو بین الملل به سیاست‌های سرکوب گرانه الهام علیف نسبت به مخالفین خود انتقاد میکنند. عفو بین الملل در بیانیه‌ای خبر از بازداشت و اذیت و آزار شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در پیشاپیش انتخابات داده است. از سوی دیگر لیلا یونس، فعال حقوق بشر و مدیر مؤسسه صلح و دموکراسی در باکو که منتقد دولت است میگوید
به احتمال زیاد تقلب بلافاصله پس از اخذ آرا آغاز خواهد شد. البته امکان تقلب قبل از اون هم وجود داره. یک بار دیگه مقدمات این بازی تکراری مهیا شده. به بسیاری از مردم که کارمند دولت هستند برگه های رأی پر شده دادن تا به صندوق های رأی برن و اون رو به صندوق بندازن و برگه سفید رو برگردونن تا بتونن شغل خودشون رو حفظ کنن. البته راه‌های دیگه‌ای هم برای تقلب در انتخابات وجود داره و طبیعیه که پروتکل‌های انتخابات فراموش شدن. готовятся также другие способы
фальсификации и протоколы также будут фальсифицировать. الهام علیف در سال 2003 پس از بیماری پدرش حیدر علیف در انتخابات ریاست جمهوری با 70% آرا رئیس جمهور شد. برابر قانون اساسی جمهوری آذربایجان هر کس می توانست تنها 2 دوره متوالی رئیس جمهور شود، اما الهام علیف با تغییر قانون اساسی این محدودیت را برداشت و اکنون برای بار سوم رئیس جمهوری می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید. روز سه‌شنبه 35 تحلیلگر ارشد امنیتی آمریکا طی نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از پیشبرد دیپلماسی در حل مسئله هسته‌ای ایران استقبال کردند. 35 دیپلمات و مقام پیشین آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در نامه خود نوشتند که گزینه دیپلماتیک گزینه‌ای صحیح در زمانی است که دولت ایران با ابتکاراتی تازه پیش آمده است. ابتکاراتی که بنابر این نامه به دلیل اقدامات پیشین رئیس جمهوری آمریکا محقق شده است. امضاهای این نامه توسط پروژه ایران از زیرمجموعه های بنیاد جامعه مدنی که مقر آن در نیویورک است گردآوری شده است. همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته با ویلیام لوئرز، مدیر پروژه ایران که خود از امضا کنندگان این نامه است. آقای لوئرز که پیشتر سفیر آمریکا و ونزوئلا و چکسلواکی بوده، ابتدا از دلایل نوشتن چنین نامه‌ای می‌گوید.
نگرانی اصلی ما امضا کنندگان این نامه آن بود که آمریکا چه از نظر روانی و چه از لحاظ سیاسی آماده فرصتی که اکنون برای گفتگو با ایران به دست آمده نیست. دشمنی بین دو کشور بسیار طولانی مدت پابرجا بوده و حال فرصتی به دست آمده تا مسیر را تغییر داد و راه حلی برای این موضوع هسته‌ای پیدا کرد که سیاستمداران آمریکایی را سالهاست درگیر خود کرده. و به نظرم این مهم است که یک گروه از سیاستمداران و دیپلمات‌های ارشد این کشور جمع شوند و بگویند که این زمان مذاکره است و مذاکره کار درستی است.
پشتیبانی که شما از این فرصت تازه کرده اید در مقابل نظر گروهی از قانونگذاران آمریکایی قرار میگیره که میگن نباید به دولت جدید ایران اعتماد کرد و باید فشار بر ایران رو افزایش داد. شما چه واکنشی به این گونه نظرها دارید؟
گروه ما با بسیاری از این قانونگذاران دیدار می کند. قانونگذارانی که هم از جناح جمهوری خواه و هم از حزب دموکرات هستند و خواستار افزایش تحریم ها بر ایران هستند. آن هم در زمانی که رئیس جمهور آمریکا می خواهد این مشکل را به نحوی حل کند. این نامه و برخی دیگر از اقدامات نمی تواند در کوتاه مدت به تغییر نظر این گونه قانونگذاران و سناتورها بیانجامد. به نظرم آنچه که میتواند به تغییر رویکرد این افراد منجر شود، آغازی موفق و در پی آن نتیجه مثبت در گفتگوهای آتی هسته‌ای خواهد بود.
شما در پروژه ایران تلاش کردید در طول این سالها راههایی برای برقراری ارتباط با ایران و حل مسئله هسته‌ای پیدا بکنید. در روزهای پیش رو ایران و گروه 5 علاوه 1 برای دور تازه مذاکرات در ژنو گرد هم میان. اگه بتونید به آمریکا پیشنهادی بدید که چگونه میتونه این مذاکرات رو بهتر به پیش ببره چه خواهد بود؟
تلاش پروژه ایران در حدود 12 سالی که از فعالیتش می‌گذرد این بوده که آغاز یک گفتگوی رسمی بین ایران و آمریکا را درباره مسائل مختلف از جمله موضوع هسته‌ای ترغیب کند. در نتیجه می‌توان گفت که یکی از اهداف اصلی ما به نتیجه رسیده است. موضوع دوم هم این که ما پیشنهاد رسمی به دولت آمریکا یا دولت ایران نمی‌دهیم، چرا که مقام رسمی نیستیم. به هر حال کسانی را می‌بینیم و صحبت می‌کنیم.
بله، من هم منظورم این بود که اگر از منظر یک تحلیلگر و ناظر بخواید پیشنهاد بدید چه خواهد بود؟
به عنوان یک نظر باید بگویم که بنابر صحبت‌های غیر رسمی که داشتم، مهمترین موضوعی که بر روی آن تاکید کردم این بود که بدون داشتن برنامه جدی برای کاهش سریع تحریم‌ها، خصوصاً تحریم‌هایی که متوجه بانک‌های ایرانی می‌شود، طرح‌ها و پیشنهادهای مثبتی که از سوی طرف ایرانی به گوش می‌رسد، قابلیت دستیابی نخواهد داشت. اگر ایران آماده است تا پیشنهادات جدی درباره برنامه هسته‌ای‌اش داشته باشد، از جمله نظارت بین‌المللی بر آن، ما بدون کاهش تحریم‌ها به نتیجه نمی‌رسیم. ایران گفته که آماده است که در مسیری تازه در روابط با آمریکا قدم بردارد و انتظار دارد که آمریکا هم با اقداماتی سازنده نشان دهد که برای چنین مسیری آماده است. من نگرانم که ما آماده اقدام در این راستا نباشیم.
یعنی شما امیدوار نیستید که لغو برخی از تحریم ها در آینده نزدیک در دستور کار باشه؟
فکر میکنم که احتمال پیشنهاد رفع برخی از تحریم ها وجود خواهد داشت. احساسم این است که دولت ایران معتقد است که رفع تحریم های بانکی یا حداقل برخی از آنها میتواند قدمی مثبت و به پیش از سوی آمریکا باشد. چنین اقدامی میتواند بازتاب پیشنهاداتی باشد که آنها درباره برنامه هسته‌ایشان ارائه دادند.
به عنوان سوال آخر، به نظرتون چرا پیشبرد دیپلماسی بین ایران و آمریکا مهمه؟
آمریکا ایران را نمی‌شناسد و بسیاری از مذاکره کنندگان ایرانی ما را خوب می‌شناسند. اما نشستن با هم و مشاهده امکان استفاده از راه‌های معقول برای خروج از این وضعیت اهمیت دارد. صادقانه بگویم نگرانی اصلی من است که از سوی آمریکا ما آماده نباشیم تا قدم‌های اساسی را در زمان لازم برداریم و اگر آمریکا آماده پاسخگویی و اقدام سریع نباشد، از سوی ایران یک بی‌صبری و بی‌اعتمادی به وجود می‌آید. برای اینکه هر دو طرف این موضوع را به رسمیت بشناسند که تغییر زمانی طولانی لازم دارد، محتاج صبوری از هر دو سو هستیم. از یک طرف صبوری و از طرف دیگر افزایش اطلاعات درباره خواسته های دیگری در این برهه زمانی بسیار ضروری است.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با ویلیام لوئرز، یکی از امضا کنندگان نامه از تحلیلگران ارشد امنیتی آمریکا هستند. طی نامه‌ای به باراک اوباما از پیشبرد دیپلماسی در حل مسئله هسته‌ای ایران استقبال کردند. و باز هم از پرونده هسته‌ای ایران بشنوید، اینکه سه شنبه و چهارشنبه آینده مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو سوئیس از سر گرفته می‌شود. فصلی تازه از مذاکرات هسته‌ای که با تغییرات عمده‌ای همراه شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به پیشواز این مذاکرات رفته است. همکارم آرش حسنی همراه میشیم با او و گزارش میشنویم از تازه ترین تحولات پرونده هسته‌ای ایران.
خیلی چیزها تغییر کرده است. این را تمام آنها که قرار است سه شنبه و چهار شنبه هفته بعد دور میز مذاکره در ژنو سوئیس بنشینند میدانند. وزرای خارجه ایران و آمریکا بار دیگر زانو به زانوی یکدیگر خواهند نشست تا این بار گامی عملی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران بردارند. اگرچه پیش از مسئولان رسمی دستگاه دیپلماسی ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کار را آغاز کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در اجلاس بین المجالس در ژنو به سر می‌برد، در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته ایران بیش از اندازه مورد نیاز خود اورانیوم غنی‌سازی شده دارد و حاضر است از این اورانیوم 20% غنی شده بیش از حد نیاز خود به عنوان یک ابزار چانه‌زنی با قدرت‌های غربی در مذاکرات هفته آینده استفاده کند. آقای لاریجانی در گفتگوی دیگری که با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا انجام داده، تصریح کرده است که از طرف ایران اطمینان می‌دهد که طرف ایرانی برای حل مسئله آماده است و مذاکرات هفته آینده در ژنو را کاملاً جدی می‌گیرد. آقای لاریجانی از موضع دولت 11 و تیم جدید مذاکره کننده بر سر پرونده هسته ایران نیز دفاع کرده است. او در پاسخ به کریستیان امانپور خبرنگار CNN که از رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از تحولات در رابطه ایران و آمریکا سوال می‌کرد، تأکید کرد که آنچه اهمیت دارد این است که اقدامات آقای روحانی در مجموع مورد تایید رهبر بود. اشاره خبرنگار CNN به سخنرانی آیت الله علی خامنه ای است که یک روز پیش از فراخوانده شدن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره تحولات در رابطه ایران و آمریکا در نیویورک چنین گفته بود:
اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جان نبود، لکن ما به هیئت دیپلماسی ملت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم، با آمریکایی ها البته بدبینیم، با آنها هیچ اعتمادی نداریم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز شب همان روزی که قرار بود به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برود، در برنامه‌ای تلویزیونی شرکت کرده بود و در آن برنامه اظهار امیدواری کرده بود که در کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای سازنده داشته باشد.
من روابطم با دوستان در مجلس روابط بسیار کاری و خوبیه. خدمت آقای رئیس مجلس خواسته بودن خدمتشون برسم، یک بحثی در مورد کارهایی که دارم با ایشون انجام بدم. فردا دوستانمون در کمیسیون امنیت ملی دستور فرمودن خدمت اونا برسیم. احتمالاً فردای خورده طولانی تر خواهد بود. امیدوارم که سوال و جوابا به سازندگی امروز باشه.
اما روزنامه کیهان که به طیف تندروی اصولگرایان جمهوری اسلامی نزدیک است، روز سه‌شنبه در تیتر نخست خود به نقل از آقای ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی، مکالمه حسن روحانی با باراک اوباما و دیدار طولانی خود با جان کری را نابجا توصیف کرده بود. نقل قولی که با تکذیب مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه همراه شد و آنطور که آقای ظریف در صفحه فیسبوک خود نوشته، پس از خواندن آن گزارش کمردرد و پادرد شدید عصبی گرفته و راهی مطب و بیمارستان شده است. آقای ظریف یک روز پیش از رفتن به کمیسیون امنیت ملی در برنامه زنده تلویزیونی معتقد بود باید برای نمایندگان مجلس روشنگری کند.
من وظیفه یک مسئول در جمهوری اسلامی این است که به مردم پاسخگو باشه. مردم یه قسمتشون از طریق رسانه است، یه قسمتشون در فضای مجازیه که باید مردم رو آشنا کرد. خب نمایندگان محترم مجلس نمایندگان همین مردم هست، لذا به صورت ویژه نسبت به اونا احساس مسئولیت میکنم و وظیفه خودم میدونم که به مجلس برم، مجلس رو در جریان بگذارم. از روز اولم خدمت دوستان عرض کردم که رابطه بنده با مجلس انشالله یک رابطه همکاری خواهد بود.
وزیر امور خارجه ایران حال دلگیر از اعضای کمیسیون امنیت ملی تأکید کرده که از این پس نمایندگان انتظار اظهار نظر در جلسه غیرعلنی از او نداشته باشند.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود از آخرین تحولات پرونده هسته ایران. در اینجا به تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
کشور ایران از نظر ذخایر گازی رتبه اول رو در جهان داره و کشور روسیه با هوشیاری ایران رو از بازار اروپا کنار گذاشته و به این ترتیب 30% از بازار گاز اروپا رو در انحصار خود گرفته و هیچ علاقه هم به بهبود رابطه ایران با اروپا نداره. اکنون نوبت سردمداران جمهوری اسلامیه که به خود بیایند و به فکر مردم ایران باشند.
سالها پیش من شنیدم که جولیوس نایرره به آقای ولایتی گفته که میدونید شما چرا اینقدر بی‌پروا میگید مرگ بر آمریکا؟ ولایتی میگه چرا؟ میگه که چون شما نفت دارید، یعنی اگر چاله‌ای چوله‌ای چیزی در این راه براتون پیش بیاد با نفت این مسائل حل میشه. امیدوارم که سنای آمریکا طرح تحریم کامل نفت ایران رو امضا بکنه تا به آقای نایرره ثابت بشه که نه، ما چه با نفت و چه بی نفت مرگ بر آمریکا رو خواهیم گفت و تغییری نمی کنه.
من یک دانشجوی ایرانی هستم، از آقای روحانی خواهش میکنم که فکری برای اشتغال جوانها بکنند و از سیاست مداران همه دنیا میخوام که به خصوص آقای نتانیاهو که با این فضاسازی های منفیشون به اختلافات دامن نزنند و بذارن که ارتباط ایران و آمریکا به جاهای خوب برسه.
من عرضم اینه که به خدمت این آقای روحانی، آقای دولت قدرتمند، من بمب اتمو میخوام چیکار؟ دو ماه یه دفعه 40 تومن به یه نفره ها، 45 تومن به دو نفر ها میدن. هنوزم رفتیم تو می به ما حقوق ندادن. من گشنه، میگه سیر از گشنه خبر نداره، سوارم از پیاده. بابا من بنگ اپنو میخوام چیکار؟ کره خونه دارم، به همه چی حسرتیم. تو رو ابلفظ آقای روحانی، آقای رهبر محترم، خودت تو جای نرم و گرم نشستی، زیر کم پرت پوله. آقا ما رو به داد ما برس، انقدر کلکل نکن، نگو مغی پا داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 24 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. اگر همینک شنونده برنامه ما هستید، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با حضور در دانشگاه علوم انتظامی از نیروهای پلیس خواست که تا جایی که ممکن است در سطح جامعه به چشم نیایند. آقای روحانی از نیروهای پلیس خواسته که به متهم به عنوان مجرم هم نگاه نکنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مرتاد قاسم‌فر.
از جمله تغییرات مخصوصی که در 8 سال گذشته و به ویژه پس از وقایع انتخابات 1388 در ایران رخ داد، حضور فزاینده نیروهای انتظامی و پلیس در سطح شهرهای ایران و به ویژه تهران بوده است. حالا اما حسن روحانی، رئیس جمهوری که با شعار اعتدال و امید برای تغییر بسیاری چیزها از سوی رای دهندگان به ریاست جمهوری رسید، میگوید نیروی پلیس باید تا حد امکان حضورش را در سطح جامعه نامحسوس کند. آقای روحانی که در دانشگاه نیروی انتظامی سخن میگفت، از نیروهای انتظامی ایران خواسته که همه جا در کنار مردم بایستند و مسئولیت اصلی امنیت را بر عهده مردم بگذارند. رئیس جمهوری ایران درباره ورود گسترده نیروهای انتظامی و پلیس به بحث حجاب در ایران و آنچه که خود نیروهای انتظامی ایران بد حجابی یا شل حجابی می‌خوانند گفته است: در جامعه ما زنان در مسیر عفت و پاکدامنی هستند. اگر در مسئله حجاب تذکری لازم است، آن تذکر باید از مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، مساجد، علما و حوزه آغاز شود و آخرین مرحله کاری است که به تذکر پلیس می‌انجامد و پلیس نباید به تنهایی بار همه را به دوش بگیرد. در سال‌های گذشته برخوردهای شدید نیروهای انتظامی در سطح شهر با زنان و دختران ایرانی گسترش و رواج بیشتری یافته بود. برخوردهایی که از سوی رسانه‌های ایران کمتر منعکس و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به کلی نادیده انگاشته می‌شد. آقای روحانی در دانشگاه نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه همه مردم و اقشار و مذاهب رسمی در ایران از حقوق شهروندی برخوردارند، اجرای حقوق شهروندی را از جمله وظایف دولت خواند که نیازمند همکاری نیروهای پلیس است.
گزارش مرتضی قاسم فر بود. و اما آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز چهارشنبه نام برندگان امسال جایزه نوبل در رشته شیمی را اعلام کرد. برندگان جایزه نوبل امسال در رشته شیمی 3 دانشمند شهروند آمریکایی هستند که در دانشگاه‌های آمریکا سرگرم پژوهش هستند. فریدون زرنگار گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز چهارشنبه مارتین کارپلز، مایکل لویت و آری وارشل را به عنوان برندگان جایزه 1,250,000 دلاری نوبل شیمی امسال معرفی کرد. به گفته اعطاکنندگان جایزه نوبل، این دانشمندان با ایجاد برنامه رایانه‌ای که میتواند فرایندهای پیچیده شیمیایی را شبیه سازی کند، باعث انقلابی در رشته‌های تحقیقی مختلف شدند. مارتین کارپلز شهروند آمریکا و اتریش است و در دانشگاه‌های استراسبورگ و هاروارد تحقیقات می‌کند. مایکل لویت شهروندی آمریکا و بریتانیا را دارد و پژوهشگر در دانشگاه استنفورد است. برنده سوم جایزه نوبل شیمی آری وارشل شهروند آمریکا و اسرائیل است و از استادان دانشگاه جنوب کالیفرنیا در لس آنجلس است. تا کنون برای مطالعه فرایندها و پیوندهای شیمیایی دانشمندان مدل‌هایی با توپ‌های رنگی و میله و چسب درست می‌کردند، اما رایانه‌ای شدن شبیه‌سازی این مدل‌ها همینک به پژوهشگران در بسیاری از رشته‌ها از جمله داروسازان کمک می‌کند تا تحقیقات خود را با بازدهی بیشتری انجام دهند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد به هنگام اعطای این جایزه در بیانیه‌ای نوشت که با تلاش این دانشمندان امروزه کامپیوتر در علم شیمی به همان اندازه اهمیت پیدا کرده است که لوله آزمایش. فرایندهای شیمیایی فرایندهای پرسرعتند و همینک با کمک رایانه میتوان این موارد را با سرعت دلخواه نظاره کرد و به گفته اعطاکنندگان جایزه نوبل، این امر کمک زیادی به طراحی بهتر دارو میکند. محققان همچنین می توانند با کمک این نرم افزار واکنش یک دارو با پروتئین مشخص مورد هدف آن دارو در بدن را شبیه سازی کرده و نواقص آن را رفع کنند. این نرم افزار همچنین در صنایع چون طراحی سلول‌های جذب انرژی خورشیدی و سیستم‌های کاهش آلودگی خودرو استفاده دارد. از جمله درک بهتر فتوسنتز گیاهان از طریق شبیه سازی رایانه‌ای کمک می‌کند تا سلول‌های خورشیدی بهتری ساخته شود. به گفته گونار کارلستروم از آکادمی سلطنتی علوم سوئد، پیش‌بینی‌هایی که با این نرم‌افزار می‌توان انجام داد، نیاز به برخی از آزمایش‌ها در آزمایشگاه را کاهش داده و باعث می‌شود که نیاز به آزمودن داروهای جدید روی حیوانات نیز کاهش پیدا کند. شیمی سومین رشته است که برندگان جایزه نوبل امسال آن معرفی می شوند.
فریدون زرنگار همکارم از برندگان امسال جایزه نوبل شیمی می گفت. با پخش این گزارش به پایان نیمه نخست مجله نیمه شب رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر می توانیم به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com سری بزنیم یا صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در خدمت و اختیار شماست که خبرهای ما رو در اونجا دنبال کنید. تا ثانیه های دیگر، بخش دوم مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیدیم. پیش از اعلام برنامه این بخش یک بار دیگه با همکارم حسین قویمی همراه میشیم با خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درودی دیگر بار. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای بخشی از مصاحبه منتشر شده علی لاریجانی با خبرگزاری اسوشیتد پرس را تکذیب کرد. اسوشیتد پرس روز چهارشنبه مصاحبه‌ای با رئیس مجلس ایران منتشر کرد که در آن به نقل از علی لاریجانی آمده بود که خروج مازاد اورانیوم غنی شده 20% در مذاکرات آتی هسته‌ای قابل مذاکره است. اما ساعتی پس از انتشار این مصاحبه، روابط عمومی مجلس اعلام کرد بخشی از مصاحبه علی لاریجانی با خبرگزاری اسوشیتد پرس که در آن تاکید شده بود ایران بیش از نیاز خود اورانیوم غنی شده دارد و قصد دارد از آن در گفتگوهای هفته آینده در ژنو به عنوان برگ برنده استفاده کند، خلاف واقع است و از اساس صحت ندارد. در خبری دیگر، مدیر کل سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی روز چهارشنبه خواستار آتش‌بس موقت در سوریه شد. احمد اوزمچو که در شهر لاهه در هلند سخن می‌گفت تأکید کرد آتش‌بس موقت در جنگ داخلی سوریه می‌تواند به سازمان تحت نظارتش کمک کند. در خبری دیگر، بر پایه نظرسنجی از رأی دهندگان بیش از 80% از شهروندان جمهوری آذربایجان به ادامه ریاست جمهوری الهام علیف رأی دادند. یک مؤسسه نظرسنجی که از رأی دهندگان پس از رأی دادن نظرخواهی کرده، شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری کنونی آذربایجان برای دور سوم از سایر رقیبان خود با اختلاف زیادی پیشی گرفته است. و دولت پاکستان میگوید برخلاف اظهارات مقام‌های افغان، نفر دوم طالبان را چندی پیش آزاد کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه گفت ملا عبدالغنی برادر آزاد است که با هر فرد یا گروهی برای پیشبرد مذاکرات صلح تماس بگیرد. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حسین قویمی شنیدید. در ادامه دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی نماگر باشید، کاری از آرش حسنیا. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون اون شب و روز خوشی رو آرزو میدارم. بدرود.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. آخرین نماگرهای هر ماه به گفتگو با یکی از اقتصاددانان اختصاص داره، اما یک ماه یک گفتگوی مهر ماه سال 92 رو این هفته، یعنی هفته سوم مهر ماه، تقدیمتون میکنم. نام یک ایرانی در میان گزینه‌های احتمالی نوبل، آن هم نوبل اقتصاد، میتواند خبری شگفت‌انگیز باشد. نوبل اقتصاد برای یک ایرانی که اقتصاد کشورش از بالاترین تورم‌های جهان رنج می‌برد، یا در سال گذشته اقتصاد کشوری که او از آنجا می‌آید نرخ رشدی بهتر از منفی 5.4% را تجربه نکرده و لشکر بیکارانش بیش از 3 میلیون نفر هستند، از کنایه‌های تاریخی است. اما هرچه هست، مؤسسه تامسون رویتر نام محمد هاشم پسران، اقتصاددان ایرانی مقیم کالیفرنیا، را در میان گزینه‌ها و شانس‌های دریافت نوبل اقتصاد قرار داده است. پروفسور پسران که دانش آموخته دانشگاه کمبریج بریتانیا است، تا زمان بازنشستگی در این دانشگاه اقتصاد تدریس کرده. او از نام‌آوران مکتب کمبریج و اقتصاد کینزی است. کینزیان‌ها اگرچه به سازوکار بازار معتقدند، اما ورود محدود دولت را در اقتصاد در دوره بروز بحران می‌پذیرند. آقای پسران این روزها ریاست بر کرسی اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در آمریکا را عهده‌دار است. گفتگو با محمد هاشم پسران شانس ایرانی گرفتن نوبل اقتصاد را درباره چرایی قرار گرفتن نامش در فهرست تامسون رویتر به عنوان اقتصاددانی که شاید نخستین ایرانی نوبلیست اقتصاد لقب گیرد آغاز کردم. بشنوید. خب از همینجا شروع بکنیم این گفتگو رو، که به طور خلاصه و تا جایی که براتون امکان داره به زبان ساده بفرمایید که به چه دلیل نام شما در این فهرست قرار گرفته، هرچند که این فهرست به معنای نامزد شدن برای نوبل اقتصاد نیست.
مؤسسه تامسون رویتر در واقع سرشماری میکنه رجوع‌های مختلفی که به مقاله‌های علمی و تحقیقات علمی افراد در رشته‌های مختلف انجام میگیره. بعد نگاه میکنه ببینه از 20 سال یا 10 سال گذشته چه مقاله هایی مورد توجه اون متخصصین در اون رشته بوده، بعد میاد با توجه به اون ارجاعی میکنه، اون کسانی رو تعیین میکنه که به مقاله هاشون و به کارهاشون بیشتر از همه رجوع شده در یه زمینه ای، و بعد پیشبینی میکنه که چون این مهم بوده این کار، خب خود به خود کمیته نوبل که کاملا مستقل از رویتر تامسون هست، اونا هم همین رو در نظر خواهند گرفت، و بعد پیشبینی میکنه که حالا ممکنه امسال نه، در چند سالهای آینده اون کسانی که این مؤسسه در اون رده بالا قرار داده اونها هم بتونن به جایزه نوبل نائل بشن، ولی هیچ مسئله کاندیدی نیست.
خب آقای پسرام، میفهمید که مقاله یا مقالاتی از شما که ارجاع خیلی زیادی در فضای علمی اقتصاد به اون شده به چه مباحثی میپردازه و در چه حوزه‌ای این مقالات نوشته شده؟
این مقاله‌هایی که من نوشتم در زمینهای مختلفه، ولی بیشتر اونها در زمینه اقتصاد سنجی هست. کار من بیشتر در ارتباط با روابط متقابل بین کشورها و بین بخش‌های مختلف اقتصادی است. به این شکل که فرض بفرمایید که اگر یک واقعی در یک نقطه از جهان اتفاق بیفته، چه اثرهای این واقعه در دیگر جاهای دنیا داره، بازتاب اون اثرها خودش چجوری تجلی میکنه به اون جایی که این مسئله شروع شده. فرض بفرمایید همین بحران مالی که پیش اومد در آمریکا در 2007-2008، دیدی که چجوری خودش رو نشون داد در اروپا، و بعد اثرات اون رو متقابلا در کشورهای مثل آمریکای لاتین، در چین و در کشورهای دیگه ما این رو دیدیم، و بعدم بازتابش رو روی آمریکا میتونه مشاهده کنیم. مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها خیلی نگران بودن، هنوز هم هستن، که واقعا این مسائلی که در اروپا الان به وجود اومده که یک مقدار ریشه‌اش داخل خود اروپا بوده ولی یک مقداری از ریشه‌های اون زایده بحران اقتصادی خود آمریکا بوده، چجوری این اثر متقابل رو آمریکا میذاره. اینا رو در موقع ما میگیم یه نظام‌های خیلی پیچیده که هم در سطح مقطعی رو هم اثر می‌کنن، هم روی زمان. در واقع تعیین روابط اینا کار ساده‌ای نبوده، بنابراین من تونستم یه راهی پیدا کنم که این سیستم‌های خیلی بزرگ رو آدم بتونه به صورت علمی آنالیز بکنه، و به طبع این متدایی که بنده و کسایی که همکارای من بودن توسعه دادیم و ایجاد کردیم، این اثرات خیلی عمده‌ای داشته توی بخش‌های دیگه اقتصادی، نه فقط در سطح جهانی، بلکه فرض کنید مثلا میخوان سطح قیمت مسکن رو در یک کشور در نظر بگیرید، میبینید که خب خود قیمت مسکن هم در همه مناطق کشور یکسان تغییر نمی کنند، ولی اینا بی ربط به هم نیستن. بنابراین ما در واقع یه نوع اشاعه پیدا میشه، یه بازتاب داره. همین مسئله اشاعه و بازتابی که من راجع به سطح جهانی صحبت کردم در زمینه سطح کشور مطرح است، در زمینه منطقه های مختلف اقتصادی مطرح است.
آقای پسران، شما اگرچه از جمله اقتصاددان هایی هستید که به هر حال مکانیزم بازار رو پذیرفتن، اما نقشی بیشتر از یک دولت نظاره‌گر برای دولت قائل هستید و باورتون این هستش که در بحران های اقتصادی دولت باید حتی در زمینه هایی به عرصه اقتصاد ورود بکنه که از اون به عنوان دخالت مثبت دولت یاد میکنید. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که به هر حال شرایطی بحرانی میتونه تلقی بشه به واسطه آمار ارقامی که ما از تورم فزاینده داریم، از بیکاری بسیار بالا داریم و نرخ رشد اقتصادی منفی که به تازگی اعلام شده، این نقش مثبت دولت رو چه میبینید، چطور توصیه میکنید و اصولا فکر میکنید که دولت در این اقتصاد چه میتواند بکند و چه باید بکند؟
در اقتصاد ایران همیشه نقش دولت در سطح بالایی بوده، مربوط به بحران نیست این نقش عمده دولت در اقتصاد ایران، بیشتر همونجوری که میدونیم مربوط به نفت هست و عوایدی که از نفت حاصل دولت میشه و پتروشیمی حتی، و همچنین به واسطه مرکزیت دولت در ایران نقش دولت در اقتصاد همیشه در سطح بالایی بوده. از یه جهتی میشه گفت باید به تدریج به صورت ساختاری نقش دولت به تدریج در ایران کاسته بشه، و کمان متخصصینی که در ایران هم آشنا هستن اینو بهش توجه کردن ولی موفق نبودن. این مسئله با بحران مربوط نمیشه. الان تورم ایران نگاه بکنه که بهش اشاره کردی که در سطح خیلی بالایی هست و این تورم فزاینده بوده. این تورم ساختاری شده، بحرانی نیست. پس نمیتونه این از این نتیجه‌گیری بکنیم که ما به واسطه که تورم در سطح خیلی بالایی هست با دولت دخالت مستقیم خودش رو در تمام بخش اقتصادی بازم افزایش بده. من فکر نمی‌کنم این راه درستی باشه. یعنی تحلیل بایستی بر اساس تعریفش که آیا این چیزی که ما مشاهده می‌کنیم مسئله اقتصاد ایران هست، آیا ساختاری هست یا ای که یه بحران زودگذره که ممکنه بعد از این مدت خود به خود از بین بره. نمیگم الان دولت نقش نداشته باشه، نقش مهم دولت در شرایط فعلی اینه که اعتماد تمام بخش‌های اقتصادی، مردم، سرمایه‌گذاران و حتی دولت‌های خارجی رو به اقتصاد ایران افزایش بده. چجوری این اعتماد رو ما افزایش میدیم؟ این یه نوع دخالت ممکنه بذاریم، ولی اعتماد دولت از اینکه روشن بکنه، شفافیت بده به سیاست‌های اقتصادی که سرمایه‌گذارانی که در ایران میخوان تشویق بشن و سرمایه‌گذاری بکنن، اونها دقیقاً قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری رو بدونن. بایستی در این حال که اعتماد زیاد می‌کنیم، تشویق بکنیم سرمایه‌گذاری، به خصوص در زمینه صادرات غیر نفتی. صادرات غیر نفتی میتونه جایگزین صادرات نفت باشه. پس میتونه یه سیاستای دولت تعیین بکنه که در واقع اعتماد و مشوقی باشه برای سرمایه‌گذاری در رشته‌های اقتصاد غیر نفتی تشویق بشه.
این سیاستایی که میفرمایید که دولت میتواند انجام بدهد چه هست به طور مشخص؟ چون درد میکشه از اعتیاد به نفت اقتصاد ایران، میبینیم که باز دولت داره تلاشش رو میکنه که کماکان اون درآمد نفت رو بتونه تا حدی برگردونه، که البته خیلی تلاش‌های مثبتی هست، اما به هر حال گویا بسیار دشواره چشم‌پوشی از اون درآمد نفتی. اون کارهایی که دولت شما میفرمایید میتواند انجام بدهد چه کارهایی است؟
من نمیگم ایران میتونه در کوتاه مدت اعتیاد خودش رو به نفت کاهش بده، ولی که در شرایط فعلی بیشتر میتونه روی صادرات غیر نفتی کوشش بکنه. البته خب در زمینه تحریم هم دولت داره کوشش میکنه که این تحریم ها رو یا که بالا نبرن یا که کاهش بدن، ولی به نظر من در کوتاه مدت اون به جایی نخواهد رسید. این ممکنه طولانی مدت باشه. در کوتاه مدت با سیاست دولت در زمین اقتصادی باشه که تولیدات در داخل ایران تشویق بکنه، که این اشتغال افزایش پیدا بکنه، عرضه کالا افزایش پیدا کنه که فشار تورمی رو کاهش بده، اعتماد ایجاد بکنه که دولت میتونه تورم رو در داخل ایران نه حالا اقلا برای سال آینده کاهش بده، بهش میگن انتظارات تورمی رو کاهش بده. در شرایط ایران درست بحران هست از نظر تحریم، ولی از نظر نظام اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی من بحرانی نمی‌بینم. باعث بیشتر در این باشه که سیاست اقتصادی در واقع هدفگیرتر باشه به مسائلی که من خدمتتون عرض کردم.
آقای پسران، بذارید یک حالتی رو در نظر بگیریم که محمد هاشم پسران، کسی که میتونه نوبل اقتصاد رو بگیره، در جایگاه تصمیم گیری برای اقتصاد ایران نشسته. آقای پسران، بسته پیشنهادی که برای اقتصاد ایران پیشنهاد میکنه از کجا، نقطه عزیمتش شروع میشه و گام نخست این بسته کجاست؟
صحبت کردن کلیات یه کاری هست، ولی مثلا جزئیات که وارد شدن که آدم دقیقا چه سیاستایی به چه روالی و چه به ردیف بندی، منظورم اینه که کدوم سیاست اول انجام بگیره، کدوم دوم، آ چه سیاست با هم انجام بگیره، اینا یه چیزی نیست که بنده از بیرون بتونم بشینم و واقعا توضیح بدم برای کسانی که دست اندرکاری دارن، اصلا که من مطمئنم اینها آمار ارقام رو نگاه میکنن، مسائل مختلف در نظر میگیرن، با هم صحبت میکنن، نتیجه گیری میکنن. من نمیخوام در این زمینه حقیقتا نظر خاصی بدم، ولی نظر کلی که عرض کردم میتونه یه چارچوبی باشه برای تعیین سیاستایی که مشخص‌تر هست. ولی حقیقتش اگر منم می‌خواستم این کارو بکنم، باید می‌رفتم با تمام آقایون که در ایران هستن صحبت بکنم، همین کاری که همه می‌کنن، بعد تصمیم بگیرم. این کار باید به صورت علمی انجام بگیره، نه که مثلا ماها که خارج نشستیم به طور کلی بخوام یه نظراتی بدیم که مشخص باشه و دیگرون دنبال کنن. متأسفانه این کار صحیح نیست به نظر من.
از محمد هاشم پسران، اقتصاددان و ریاست کرسی اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی سپاسگزارم که در این گفتگو با من آرش حسنی‌ها همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. متن و فایل کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. اگر علاقمند هستید میتونید گفتگوی کاملتر با شانس ایرانی نوبل اقتصاد رو در روزهای آینده از رادیو فردا بشنوید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره،
اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com